أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روايات مقيده إطلاق ولاية أبوجد بود به عدم مفسده و مضرت. عرض کردیم در اینجا استدلال‌های مختلفی میشه کرد. یک دلیل تمسک به ذیل روایت معتبره علی ابن ابی حمزه سمالی بود، ان الله لا يحب الفساد. کسی از این تعلیل بفهمه ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لا بد من، ان الله لا يحب الفساد. کی گفته میشد ان الله لا يحب الفساد؟ این همون تعلیل به شرطیت مفسده است که لا يجوز ان یأخذ اکثر مما يحتاج لان الله لا يحب الفساد. پس استفاده میشه هر جا مفسده بود لا يجوز. ما عرض کردیم این ان الله لا يحب الفساد به معنای مفسده بر طفل نیست. این اسم تطبیق عنوان مفسده شرعی یا حرمت شرعی بر خود فعله. میگه این گرفتن از بیشتر از حاجت فساده، نگفته که گرفتن بیشتر از حاجت چون موجب مفسده بر طفل میشود و مضرت بر طفل میشود پس لایجوز. اگر به لسان دوم بود این تعلیل مفید بود که هر عملی که موجب مفسده بر طفل است لایجوز. این میگه خود خوردن بیش از حد از نیاز، خوردن پدر بیش از حد از نیاز از اموال بچه خودش فساده، خودش فساده و حرامه. این به درد استفاده شرطیت مفسده در مال طفل و مضرت به طفل اثبات او نمیکنه. دو مطلب دیگه این نمیگه فساد ممکنه باشه نباشه، او دیگه از این در نمیاد. نه نیست، اگر ولایت داشته باشه نیست، مثل تصرف در مال خودش. اگر مال خودش را اب فروخت به نحو مضر برای خودش فساده داشته باشه. اینجا دیگه شارع گفته فساده، این دیگه اجتهاد مقابل پیغمبر مقابل معصومه. ما همه میگیم این روایت اینه مخاطب بگه، میگه اینی که تو ممکنه بگی فساد نیست، من میگم فساد نکن. پس این بیش از این ازش استفاده نمیشه که این کار تو فساده. اما این مطلبون کار تو فسادون مطلبون و حرامون مطلبون، و اینکه علت این حرمت اینه که به طفل مفسده و مضرت وارد کردی، این ازش استفاده میشه به هیچ وجه. اگر هر آینه مفسده اضافی بود میگفت این افساد در مال طفله، اضرار در مال طفله، این خوب بود. نمیگه که بیشتر از این نگیره چون افساد در مال طفله. داخل بگیم پس هر افسادی در مال طفل و هر اضراری به مال طفل لایجوز. این میگه این کار تو حرامه، فساده پیش من. این ازش استفاده نمیشه که اگر هر آینه جایی اضرار زده شد به مال طفل در یک تصرفی اون هم لایجوز، مگر اینکه ما از خارج بگیم اونم فساده. خب اگه میدونیم فساده که هیچی، چون فساد یعنی حرام. کی گفت فساده؟ مثل مال خودش که در مال خودش هم میتونه بفروشه به شکلی که یوبر رو به نفسه، اینم مثل اون که اگه فساد نیست اینم فساد نیست. خلط شده در این استدلال بین مفسده در مال طفل و بین تطبیق عنوان فساد بر خود خوردن بیش از نیاز اب از مال طفل، از مال طفل خودش. اینجا عنوان فساد به خود فعل تطبیق شده، نه اینکه مفسده یه مفسده در مال طفل را علت این حرمت قرار داده. اینا دو مطلبه مباین با همه، احدهما غیر دیگری است. اون چی که روایت برش دلالت داره اولی است، اون چی که به درد ما میخوره دومی است. مفسده اضافی به طفل، نه اینکه خود این فعل من فعل پدر فساده پس لایجوز. این قابل تعلیل نیست، تعمیم نیست، این چون یه فساد شرعی است. شارع این فساد خیلی چیزا رو شارع گفته فساد، لولا حکم شرع ما نمیگفتیم فساد. نه این دیگه بحث دیگری است، این غیر عنوان فساد است. من چه میدونم جهتش چیه، این دیگه آمده اون تنقیح باید بریم. خب این رجوع به تقریب دوم شد در حقیقت. پس این آیه روایت ذیلش ربطی به این مسئله نداره، ذیلش میگه کار تو فساده. پس بنابراین از زیر روایت تعریف میتونیم بکنیم. تقریب دوم اینه که ما از این روایت و روایات دیگه در خود این روایت این تقریب دوم میاد، کلن روایاتی که آمده قیدی زده به تصرف اب در مال طفلش، حالا یا قید ما یحتاج مثل این روایت من ما احتاج اله یا لابد دمه، یا قید به غیر صرف، یا قید نفقه، یا قید بالمعروف، از این قیدهایی که تو اون روایت مقیده آمد. میگه کسی این روایاتی که این قید را این قیود را زده، عرف از این روایات میفهمه که بیش از این مقدار، مقدار قید اجازه داده نشده به پدر در مال پسر خودش تصرف کنه، به جهت این که در این بیشتر از این اگر تصرف کرد اینجا ضرر و زیانی به طفل، به مال طفل میرسه، چون مال مال دیگریست. اگر مال مال دیگری نبود انسان آزاد بود، هر قدری میتونست بخوره، لازم نیست که به مالای به مقدار لابد منه بخوره، در مالی که مال دیگری نیست، دیگری ضرری نمیزنه، از مال دیگری کم نمیکنه، مثل ما اموال خودش، اموال خودش انسان هر قدر میتونه بخوره، به اندازه نیاز و حاجت و اضطرار و امثال اینها لازم نیست بخوره، بیشترش هم میتونه بخوره، فسادی هم نیست. چی هم نیست. نکته ای که میگه انقدر بیشتر نخوره اینه که اگر بیشتر از این تصرف کنه در مال طفل، در حقیقت این مال مال دیگری است، مال یه مالک دیگری است، حالا به تو چون یک حقی داری برای این مالک، پدرش هستی، اجازه دادن مقداری بخوری، به اندازه متعارف، به اندازه لابد دمن، به اندازه نفقه، نه اینکه دیگه هر چه دلت خواد هر کاری بخوای بکنی. عرف از اینا این رو میفهمه که بیش از چون مال مال دیگری است، اضرار به دیگری است، این اضرار در مورد کسی که حق داره به این قدر قرار داده شده، بیشتر از این قرار داده نشده. آن وقت اگر این فهم عرفی رو قبول کردیم که نکته این تقییدها به این قیود مختلفه ای از نظر لسان که گفتیم همه شاید برگرده به یه چیز، بتونیم برشون کردیم به یک قید، اون مقدار نفقه، این قیود متعدده ای که آمده در این روایات به غیر صرفین، بالمعروف، بالاضطرار، لابدمن، حاجت، نفقه، امثال اینها، این عرف اینجوری از اینا میفهمه که چون بیش از این اضرار به مال دیگری است، بیش از این تصرف در مال دیگری است و تصرف در مال دیگری اضرار به دیگری لا یجوز. حالا که این شد، کسی از اینجا بیاد تعدی کنه بگه اگر در رابطه با پدر که این حق را داره برای خودش یه اندازه‌ای ضرر بزنه، چون نیازشه، نفقشه، احتیاجشه، در پدر مازاده از این جایز نشود، پس برای شخص ثالث بخواد پدر بیع محاباتی کنه مثلا مال پسر را یه شخص ثالث، درش ضرری باشه، بعد اونم جایز نیست، اون به طریق اولادی که جایز نیست. اگه بخواد یه تصرف بکنه که مضر باشه، مفسده داشته باشه در مال طفل، زیان بخوره به طفل از نظر اموالش و ملکیتش، ولو برای دیگری، اونجا به طریق اولا جایز نیست. پس ما یک قید عدم اضرار و عدم مفسده را از خود همین قیودی که آمده درباره تصرف اب نسبت به خودش از مال صغیر استفاده کنیم، حتی نسبت به تصرف اب در مال صغیر برای صغیر به بیع و اجاره و امثال اینها، مخصوصا که لسان مطلق روایات دسته دوم ما خود همین روایات بود، انت و مالک لابی که تصرف اب در مال ابن بود. پس اگه مقید شد به این قید، از این قید میفهمیم که این قید همه جا هست، نه فقط در تصرف خودش هست، در تصرف اب برای صغیر هم هست، نه فقط برای اکل خودش هست و اخذ برای خودش هست، برای تصرف در مال صبی، برای صبی به بیع و شراء و اجاره و امثال اینا هم هست، که این تصرف بایستی جوری نباشه که زیان بزنه به سبی و مال سبی را تلف کنه، مال سبی را از بین ببره. درباره خودش اجازه داده شد به مقدار ما یحتاج، یا تخصیصاً، حالا اون زیان عیبی نداره، یا تخصصاً، به نکته تخصصش هم گفتیم سابقاً هست، چون در حقیقت به اندازه نفقه و اونی که لازم داره، این مصلحت خود سبی هم هست که پدر سبی هم زنده باشه، بتونه در رفاه باشه، در این حد بتونه اداره کنه وضع عصبی رو، پس او دیگه ضرر نیست اصلا. اگر کسی این فهم عرفی رو قبول کرد، یعنی واقعا از این روایات این چیزی استفاده شد که بعید نیست این فهم عرفی قبول باشه، اون وقت میگیم این روایات هم پس مطلق نیست. همچنانی که دسته اول از روایات مطلق نیست، شامل تصرفی که مضر به سبیل نمیشه، چون ولایت برای حفظه نه برای اضراره، دسته الوالد یلی امر ولده، این دسته دوم دیگه اطلاق درش نیست، اطلاقی درش نیست. به این معنا که این روایات هم مقید است، همه این روایات مقید بود، من غیر سلفین، من غیر بالمعروف، به مقدار مما لابد من، مقدار حاجت و امثال اینها، اذا اضطر الیه، مقدار اضطرار، اینا که قید خود در باره خودش، قید خود اخذ برای خودش، قید خود در باره بیع و شراء برای دیگری به طریق اولا، این قید هست. این قید هر دو رو قید میزنه در حقیقت، کل تصرفات پدر را قید میکنه، اینکه به شرطی که ای آقای پدر، چه برای خودت بخوای برداری چه برای دیگری بخوای بفروشی، مال پسر از بین نبری، به طوری که صرف صدق کنه مورد اون معامله که میکنی. اگر لابدمنه عیبی نداره، اما اگر لابدمن نیست، که فرض لابدمن فرض مصلحت پسر هم هست در حقیقت، یا اقلا عدم مفسده هست مثل پسر، اگر اونجوریه لاب است، اما اگر اونجوری نیست، لابدیتی نداره نسبت به به دیگری، هم شما این قید دار، این قید رو داری، چون نسبت به خودت که این قید رو داری، نسبت به دیگری به طریق اخلاق این قید رو داری، چه بخوای برای خودت برداری چه بخوای برای دیگری بفروشی، باعث این جوری باشه که لابدمن باشه برای پسر و برای پدر. اما اگر لابدمن نباشه، بیعای محاباتی که نیست فیه الا ضرر لا یجوز. پس این روایات، این روایات خرس کرده، این تقریب دوم در روایت اول هم میاد، ولی تقریب دوم این غیر از تقریبه. پس یه تقریب تعلیل ان الله لا يحب الفساد بود، اون تقریب درست نیست. یه تقریب استفاده از این روایات مقیده است که آمده درش قید من غیر صرف و من اضطرار و لابد منه و احتیاج و نفقه و امثال اینها رو گرفته، بالمعروف و اینایی که این قید رو گرفته، بگیم این قید در حقیقت مخص گرچه آمده درباره اخذ پدر برای خودش، و داره بیان میکنه و تهدید میکنه مقداری را که میتونه برای خودش برداره، ولی این تهدید به نکته ایست عرفن که این نکته فرق نمیکنه، برای خودش برداره برای دیگری برداره، یه نکته است. پس این روایات از اطلاق میفته در حقیقت. پس این دسته دوم از روایات ما هم چنین اطلاقی درش نیست. تقریب سوم استفاده از روایاتی است که در باب نکاح آمده بود. در باب نکاح دو تا روایت، در باب نکاح هم آقایون همین بحث رو دارن که ولایت اب و جد بر بنت صغیره، بلکه حتی بر کبیره، مثلا باکر اونجایی که ولایت داره اب و جد، آیا این ولایت مقید است به مصلحت یا نه؟ اولا. ثانیا مقید است به عدم مفسده یا نه؟ اونجا هم همین بحث هست، اونجا هم خیلی قائل به این شدن که نه، قید مفسده و عدم مفسده و مصلحت و حرفا نیامده تو روایات، مطلقه پدر جد اولاس به این بنت از خود بنت به اطلاق تمسک کرده. اونجا روایاتش اطلاقش روشنتره، خیلی چون روایات در باب ولایت بر بنت مخصوصا صغیره که زیاده، هم نسبت به اب، هم نسبت به جد، هم نسبت به اولویت جد از اب، پس به اطلاق تمسک کردن. ما در روایات باب نکاح تزویج اب و جد دو تا روایت داریم که این دو تا روایت قیدی درش آمده، اون قید در اونجا هم میتونه ثابت کنه اشتراط عدم مفسده را و عدم مضرت را، و بعد به عدم فرق، عدم احتمال فرق یا مثلا امثال اینا، کسی بگه این قید اگه اونجا هم درست شد اینجا هم درست میشه. این دو روایت، یکیش روایت فضل ابن عبدالملک، هر دوش هم معتبر سندشون، روایت فضل ابن عبدالملک که گذشت در بحثای گذشته درش آمده بود بر این که اذا زوج قال ابن الجد اذا زوج ابنت ابنه و کان ابوها حیا و کان الجد مرضیا جازه، اگر جد مرضی بود جازه، قید زده ولایت جد را به شرط اینکه مرضی باشه. مرضیان را گفتیم اونجا ظاهرش مرضیان در مقابل متهمن مشکوکن مریبن، تصرف یه تصرف مشکوکی نباشه که بخواد ضرری بزنه، کینه ای داشته باشه به این مثلا مورد، یا غرضی داشته باشه، غرضی که برخلاف مصالح و منافع و شأن این باشه. کان الجد مرضی، یعنی آدمی باشه که ازش راضی هستید. این راضی هستید یعنی چه؟ رضای مناسب با این باب و با این حکمی که در اینجا داره میگه و اون تزویج ابنت ابنه، یعنی در این کارش مشکوک نباشه که بخواد مثلا یک ضرری بزنه، اینه یه ضربه‌ای بزنه. پس از این مرضیان ما میشه یعنی ان لا یکون تصرفه مفسدن و مضرن به حال ابنت الابن، این را ازش استفاده کنیم. وقت میشه دلیل بر مقتضای تقییدش با اینکه شرط کرده گرا، یا بگید مفهومش اینه که اگر مرضی نبود لا یجوز، یعنی لا ینفر. پس شرط است در ولایت جد عدم اضرار و عدم افساد، این یکی. اون وقت در جد که ثابت شد، گفته میشه در عبم ثابت میشه به اولویه، چون اگر جد در تصرف شرط باشه، در ولایت شرط باشه عدم افساد و عدم اضرار، عبم هم وجود، چون ولایت جد که اولاست از عبم، در اون اولا اگر شرط شد، در اون که ولایتش کمرنگ تره بازم شرطه. بحرم احتمال فرق هم مثلا در کار نیست، و اگر کسی احتمال فرق بده، این میشه دلیل اون تفصیلی که باز قول سومی بود در اصل مسئله، بگه انسان در باب جد یشترط و عدم المفسده، در ابلا یشترط، این روایت میشه دلیل. اگر کسی احتمال فرق را بده و تلازمی نفهمه بین این دو تا، بگه تعبد اونجا آمده مرضی هم، در اب نیمده مرضی هم، پس اب ولایتش مطلقه، جد ولایتش مشروط به ان یکون مرضی، یعنی لا یکون مضرنه. این میشه اون قول سومی که یک قولی بود در ذکر کرده بود مرحوم شیخ اون قول را. این یه روایت. روایت دوم معتبره عبید بن زراره است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت عبید بن زراره است، جلد 14 باب 11 از اولیاء العقد، صفحه 218. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، پدرش میخواد به کسی دیگه تزویج کنه، جدش هم میخواد به کسی دیگه تزویج کنه، تعارض بین جد و اب. فقال الجد اولى بذلك، جد اولاست، ما لم يكن مضارا، الجد اولى بذلك، ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الاب زوجها قبله. دو تا قید میاره، یکی این که شرطش اینه که پدر یک عقد قبلی نافذی حالا از طرف پدر انجام نگرفته باشه، و الا دیگه موضوع نداره. اگه تزویج قبل از تزویج جد انجام گرفته باشه از ولی بنت که ابش باشه، دیگه المزوجت لا تزوج من جدید، دیگه فاضل موضوع نداره. مثل کسی مثل وکیل و اصیل، اگر وکیل قبل از اصیل فروخت مال موکلش رو، بعد دیگه اصیل نمیتونه بیاد بفروشه بازی فروش دیگری، موضوع رفت میشه. این یه قید. خب این قید واضحه در همه تعدد اولیا و تعدد اولیا بریک عقدی، تعارضشون اونجاییست که با هم بخوان این کار انجام بدن، اما اگر یکی قبلا انجام داد، این رافع موضوع میشه برای ولایت دیگری، دیگه ولایت دیگری موضوع نداره، جا برش نمونده. این قید رو آورده، اون قید دو تا قید آورده، ما لم یکن مضارن، این لم یکن ابو قد زوجها قبله، میگه اگر هنوز اب او رو تزویج نکرده قبل، حالا اب حالا میخواد تزویج کنه، جدم حالا میخواد تزویج کنه، هر دو یک در یه زمان میخوان با هم اختلاف دارن، جد اولاست. ولی به چه شرطی؟ به شرطی که ان لم یکن مضارن، اینجا هم ضرر را قید کرد، شرط نفوذ ولایت اب را میگوش این قرار داد که اب ضرری نخواد انجام بده. یه زیل هم داره روایت، و یجوز علیها تزویج الاب والجد، این هم کبرای کلیه، میگه بالاخره این زن، این بنت، ابنت الابن چه پدر تزویج کنه چه جد تزویج کنه، تزویجشون ثابته برش. یجوزو یا یثبتو، یجوزو علیها یعنی یجب علیها، یثبتو علیها یجری علیها، جازه یعنی یجری و ینفذ علیها و یمشی علیها، جازهو یعنی تجاوز و گذشتنه، یعنی دیگه گذشته میشه برش، دیگه ثابت میشه برش. تزویج الاب و الجد، هر کدوم هم تزویج کرد تزویجش ثابته دیگه، خودش حق نداره این رو از بین ببره دیگه، یاد خود علیه. خب پس استدلال به ما لم یکن مضارنه، این استدلال هم این هم قیده، خیلی دیگه صریحه این روایت، کلمه ضرر رو ماده ضرر رو آورده به شرطی که مضار نباشه، نخواد اضرار بزنه به این آقا، این پس از این روایت استفاده میشه اشتراط عدم ضرر، عدم اضرار. وقت گفته میشه اضرار یا هر چیزی که حالا ضرر هم مطلقه مثل مفسده بونه، قبلا هم گفتیم قید اضرار و قید عدم اضرار و قید عدم مفسده قریب المخرج هم، بالاخره مفسده هم یه نوع ضرره و ضرر تنها ضرر مالی نیست، همه اینا رو میگیره. در این روایت دوم ممکنه کسی اشکالی کنه، این روایت هم سندش درسته مثل همون روایت عبدالملک. بهتری این روایت از روایت عبدالملک اینه که در اونجا مرغیان بود، اذا کان ابوها اذا کان الجد مرغیان، که مرغیان اونجا احتمال میرفت که مراد ازش عدالت باشه، شرطیت عدالت و استدلال هم شد کردیم به اون روایت بر عدالت، ولو به قرینه اون سؤال دوم راوی کانا هما سواء فی العدل و الرضا و ظهور خیلی روشنی جوری صریحی مثلا در عدم اضرار و عدم افساد نداره، گرچه این ظهور اصلش ما قبول کردیم که داره به اون بیانی که گذشت، گفتیم مرضیان با عدالت خیلی نمی‌سازه در اونجا، با همین متهم نبودن، مضر نبودن، مفسد نبودن بیشتر میشه. ولی بالاخره در اونجا این احتمالم بود که مراد از مرضیان عادلن باشه و ناظر به یک شرط دیگری باشه که شرط عدالت. کی گفت اگر اضرار جایز باشه؟ اگر اضرار جایز باشه، یه اضراری که در حد حرام نباشه، یعنی ضرر به این معنا مثل در باب اموال، در باب اموال که بیع مخاباتی که ضرره که حرام نیست، به اون معنا آدم میتونه پول خودش بفروشه، مال خودش بفروشه به شکل مخابات دیگری. پس بنابراین اگر حمله بر عدالت کنیم او دیگه بحث دیگری است، دیگه به درد این قید نمیخوره، یه قید دیگری است که اون قید دیگر غیر از این قیده گذاشت بحثش. ولی این روایت این جهت دیگه درش نیست، چون تصریح به اضرار شده، ان لم یکن مضارن، ما لم یکن مضارن، این یه امتیازی در این روایت بر اون روایت، ولی یه امتیازی هم اون روایت داره بر این روایت، که اگر مفهوم ان کان الجد مرضیا را بگیم ظاهر در همین ضرر نزدن و اضرار نزدن، اگر این را بگیم که گفتیم این بعید نیست همین جور باشه معناش، اون روایت یک امتیازی بر این روایت داره. و اون این که اون روایت ان لم یکن ان کان، این قید را شرط اصل ولایت اب آورده، چون سوال اول در اون روایت از اصل ولایت اب، اول امام یا سوال یا خود جواب امام کلام امام در اصل ولایت اب میگه ان اذا زوج الجد، ان الجد اذا زوج ابنت ابنه و کان ابوها حیان و کان الجد مرضیان جازه. این در اصل ولایت عبدالله بحث میده، میگه اصل ولایت جد، اصل ولایت برای جد هست، ولی به این شرط که ان لا یکونه ان یکونه مرضیان، فرض شد مرضیان به معنای غیر مفسدن غیر مضرن، ان کان غیر مضارن و غیر مفسدن در این عمل یکونو جائزن. قهران مفهومش اینه که اگر مفسد بود اصل ولایت رو نداره، چون خطاب اون کلام در واقع بیان اصل ولایت جدید، ولی زا اون اگر درست بشه مرویان را کسی در همون معنی که گفتیم ظاهر بدونه، اون وقت روایت خوبی است برای شرطیت عدم اضرار و عدم مفسده در ولایت جد. و در اب هم مثلا به عدم احتمال فرق و عدم به اولویت امثال اینها ثابت میشه. و اگر تعدی کردیم از باب نکاح به باب اموال هم اونجا هم ثابت میشه. اما این روایت دومی از این نظر یک اشکالی داره، و اینکه این ان لم یکن مضارا آمده در بیان مقام، در بیان اصل ولایت جد نیست، در مورد کلا در کلام امام و یا از کلام شاعر آمده، در این قید را امام آورده در جایی که سوال از اولویت ولایت جد از اب یا اب از جد، چون سوال از اصل ولایت اب نیست، سوال از جایی است که اینا با هم تعارض کردن، هر دو میخوان عمل ولایت خودشون اعمال کنن بر این ابنت الابن، اب میخواد به یکی بده، جد میخواد به دیگری بده، اصل ولایت هر دو مفروق العنه در سؤال. چون سؤال اینجوری میگه قلت لابی عبدالله الجاریتو یرید ابوها ان یزوجها من رجل و یرید جدها ان یزوجها من رجل آخر. پس اصل ولایت مفروق العنه در اب و جد، سؤالش از فرض تعارض ایناست و اختلاف ایناست و تنازع ایناست، در اینکه این میگه من به او میخوام تزویجش کنم، میگه نه به این یکی باید تزویجش کنم. سؤال از فرض تعارض، وقت امام گفته فقال الجد اولا بذلك، حکم امام ابتداء بیان اولویته نه بیان اصل ولایت. اصل ولایت مفروق عنه بین در سؤال سؤال که هست ولایت برای جد مثل اب، گفته کدومی که مقدمن بر دیگری، امام گفته است فرموده است الجد مقدم اولا ما لم یکن مضارا، وقت اینجا اشکال میشه که این قید مضارن قید ولی ظاهره در قیدیته، ولی در حکم به اولویت قیده، در حکم به مقدم بودن قیده، نه در اصل ولایت ابو جد قیده، چون در این مقام گفته شده مالا میکن مضارن. خب اینا داره اخص میکنیم به این روایت، مفادش این میشه که اگر هر آینه یه جایی با هم اختلاف کردن ابو جد در تنازع کردن که این بنت را به کی تزویج کنن، اینجا اولویت جد از اب مشروط به این که جد مزار نباشه. اما اگر جایی تعارض نیست، پدری نداره فقط جده، یا پدر است و جدی نداره معارضه ای نیست، اونجا هم عدم مزار بودن شرط نکیو ولایت اصلش مطلقه، در جای تعارض مزار بودن سبب سقوط این متعارضه، احد المتعارضه میشه که احد الولایتین میشه، در جایی که این دو تا ولایت هر دو بخوان با هم تنفیذ بشن به شکلی که با هم منافات داشته باشن، اینجا شرط عدم مزار بودن. روایت عدم مزار بودن را، عدم اضرار را در اولویت و تقدم جد شرط کرده، این عمل بش اخذ بش این مقدار فقط شرطیت را ثابت میکنه، که در جایی که پدری داشته باشه پدرم بخواد تصرف دیگری بکنه، اینجا اگر جد بخواد این تصرف بکنه شرطش اینه که مزار نباشه. فرزن این شرط هم در این طرف هم هست، اگر پدر مزار بود و جد مزار نبود باز ولایت پدر ساقطه، اینقدر هم ازش میفهمیم، چون اون که اقواس ساقط میشد با مزار بودن مؤخر میشد و از نفوذ و ولایت میافتاد در مورد تعارض با ولایت این طرف. این که از عفه هم همینجور، در جایی که هر دو با هم میخوان یک کار تزویج تصرفی کنن که با تصرف دیگری اعمال ولایتی کنن که با اعمال ولایت از دیگری منافات داره، اینجا مزار نبودن شرطه، اونی که اگر هر دو مزار نیستن جد مقدمه، اگر یکی مزاره یکی دیگری مزار نیست، اونی که مزاره ساقط ولایتش در اینجا، اونی که مزار نیست مقدمه. اینه مفادش. خب اما در جایی که اصلا تعارضی نیست، پدری نداره یا پدر هست و جدی نداره جد نیست، یا اگرم هست اون کاری نداره به این کار، یکی از این دوتا بخواد این کارو بکنه، اینجا ان لم یکن زواجه الاب من قبل، این در مثل این یکیشون قبلا تزویج کرده که معارضی هم نداشته، در اونجا چرا قید باشه عدم اضرار؟ از این روایت نمی‌تونیم بفهمیم. قیدیت عدم اضرار را از این روایت نمی‌تونیم. این یه اشکال که این اشکال به این بیان قابل دفعه، یعنی که گفتیم که بگیم این مطلب درسته به دقیق، این ان لم یکن مضارن واقعا در رابطه با فرض تنافی دو ولی آمده و تعارض دو ولی آمده در اعمال ولایت، نه در اصل ولایت مثل اون روایت سابق، ولی عرف از این قید مضارن این رو نمیفهمه، این خیلی معنای دقیق شده. ما بگیریم این در مقام تعارض و تزاحم ولیه این قید ان لم یکن مضارن شرط باشه، این رو عرف نمیفهمه، بلکه عرف میگه این قید قیدی است میخوره به اصل ولایت. این میگه الالجد و اولا مثل اون قید دوم، قید اول هم مثل قید دومه. چطور قید دوم ان لم یکن الاب قد زوجها من قبل؟ اون قیده چون موضوع مرتفع میشه در اصل ولایت، اون قیده این هم مثل همونه. میخواد بگه اولاست، جد اولاست، ولی مواظب باشید این ولایت جد مشروطه به دو شرط، یکی این که موضوع مرتفع نباشه به عقد اب قبلا، والا دیگه موضوع نیست برای اعمال ولایت. دو اینکه این جد نخواد در اینجا اضراری برسونه به این چیز، مضر باشه نسبت به این تزویج، اگر مضر بود اینجا ولایت نبره. عرف میفهمه این قید قید اصل ولایت، یعنی در اینجا پدر جد مثلا ولایت نداره، نه چون حالا در انتظاهم با او شد ولایت نداره، مثلا بی نفسه در فرض ولایت ولایت نداره. پس این فهمه عرفی این روایت اینجوره، مخصوصا با عطف اون قید دوم، که اون قید دوم قید در اصل ولایته نه در فرض تعارض. پس بنابراین فقال الجد اولا بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب قد زوجها قبله. این دو تا قید اصل ولایت جده، وقتی در اصل ولایت جد قید شد بهرن قید در ولایت ابی که از عفه از جده هم می شود، اگر احتمال فرق رو ندیم که گذشتی بحثه. ولی در اینجا یه اشکال دیگری ممکنه بشه به این روایت، غیر از این اشکالی که ذکر شد ممکن است یه اشکال دیگری در اینجا بشه، و اون این که اصلا این ما لم یکن مضارا به معنای ما لم یکن مضرا نیست، قید اینجا مضارنه نه مضرن. اگر ما لم یکن مضرن بود این استدلال خوب بود، ما لم یکن مضرن یاداش کسی مثلا این استدلال بود، گفته ما لم یکن مضارن. مضار در حدیث قاعده لا ضرر ولا ضرار اونجا خوندید، مضار انک رجل مضار در حدیث سمره بن جندب که پیغمبر بهش گفت انک رجل مضار، اون اخوان انصاری هم گفت اذهب وقلع نخلته و عفقه و ارم بها وجه صاحبه انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. در مضار و ضرار، ماده مضار و ضرار در بحث قاعده لا ضرر حرفای زیادی خوندید، بهترین اون حرفا اینه که مضار به معنای ضرر نیست، مضار و ضرار با ضرر فرق داره، ضرار باب مفاعله است، مضار از باب مفاعله است، باب مفاعله مضار و ضرر با ثلاثی ضرر فرق داره با هم. فرقش در چیه؟ بهترین نکته‌ای که اونجا گفته شده اینه که در اون بحث دیگه رجوع بشه به اون بحث، که مضار به معنای تشبث به یک حقی است که از این حق کسی بخواد، یه حقی داره در یه جایی بخواد از این حق سوء استفاده کنه. یه دفعه انسان یه حقی را داره، حق خودش هم بخواد بگیره، در مقام این نیست که حالا این حق را جوری بهش تشبث کنه و تمسک کنه که به دیگری ضرری بزنه، و گاهی نه، این حق را بخواد ازش سوء استفاده کنه و به حق خودش تثبت کنه که چون من این حق را دارم لجاجت کنه، عناد کنه تا حق دیگری را از بین ببره. عین هو همون ثمرت بن جندب که به حق داشت واقعا وارد خونش بشه، چون بالاخره دارای عزقی بود در اونجا و از اولم لابد این عزق معبر به اونجا حق مالک اون نخله بود، اون درخت خرما بود، این حق او بود. ولی از این حق میخواست تشبث بکنه به این حق و یک زیقی، یک طرف مقابل در تنگنا قرار بده که عبارت باشه از اون انصاری. تشبث به حق برای از بین بردن دیگری و در فشار و در ضرر قرار دادن دیگری است. این ضرر، نه اینکه در خود اون عمل ضرره. یه دفعه در خود عمل آدم یه ضرری به دیگری میزنه، یه دفعه نه، تمسک به یک حقی میخواد بکنه، این حق قانونی که داره میخواد از این حقش استفاده کنه و از راه این حق به دیگری ضرر بزنه. این ضرر و مضار به این معنا. خب اون وقت اگر مضار رو به این معنا گرفتید، اینجا معنای روایت این میشه که این اب جد، این جد ولایت داره، بلکه ولایتش هم اقواس از ولایت اب اولاست، ولی شرطش اینه که مضار نباشه. یعنی چه مضار نباشه؟ یعنی نخواد از این حق سو استفاده کنه، دست پدر رو ببنده، فقط هدفش اینه، ولی خودش دلش نمیخواد، چیزی نیست، برش فرق نمیکنه به این آقایی که میگه تزویج کنه به او تزویج کنه یا نکنه، نمیخواد، حالا نظری نداره این که حالا به او تزویج کنه. مثل اون انصاری که نظری نداشت که حالا بدون چیز وارد اون منزل بشه، خواست نداشت به خانواده او، خواست داشت سر چیز خودش بره، درخت خودش بره، ولی از این حق میخواست سوء استفاده کنه که نظر او به آزادی خودش برسه. این هم همینجور، این جد میخواد از این ولایت خودش سوء استفاده کنه، نظر پدره ای رو تزویج کنه، ولی خودش غرضی نداره در این که حالا ای به این تزویج بشه و به اون دیگری که پدره میخواد تزویج کنه تزویج نشه. غرض شخصی و منفعتی برای خودش نداره. شاید هم تزویج به این شخص هم که اراده میکنه مثل تزویج به او باشه، مفسده هم درش نباشه، ولی این که داره پافشاری میکنه میخواد اون تزویج نشه. اینه، این غیر از بحث اضراره و مفسده در خود تزویجه. در تزویج هم ممکنه هیچ مفسده نداشته باشه، ولی در این حال مضار باشه جد، چون قصدش اینه که پدره رو از کار بندازه در ولایت بر بن، چون خودش اقواز ولایتش، میخواد هدفی را که پدر داره از بین ببره. نه این ولزه میگه به این یکی، با اینکه این یکی و اون یکی مساوی هست، ولی روی اون حالت عناد و نظری که داره که به پدر ضرر بزنه و حق پدر را، ولایت پدر را از کار بندازه، چون خودش یک ولایت دیگه ای داره، ولی اگر پدر نمیخواست به او تزویج کنه یا نمیخواست تزویج کنه به یکی دیگه، ولی بعد میگه نه به این تزویج کنی تا اون انجام نگیری. این درش اضراری هم نیست، این اونجا مساوی باشن، ولی این آقا با این در اینجا با این کارش میخواد ولایت پدر را از کار بندازه و مضار با پدره. این لم یکن مضارن، یعنی این نبایستی این تصرف پدر جد جوری باشه که بخواد در حقیقت تشبث به اون حق خودش و اولویت خودش بکنه در راه این که ولایت پدر و حق پدر را از بین ببره، با اینکه نسبت به خود دختر مضره‌ای نیست، بالاخره فی نفس این هم که او تعیین کرده برای تزویج مثل اون نیست که پدر میخواد تزویج در یه حد در. ولی چون حالا پدر نظرش به او گرفته، این میخواد اون نظر را از بین ببره و اعمال حق بکنه در حقیقت. اگر مضار را به این معنا ما عکس کردیم، گفتیم مضار معنای استناد به یک حقی است برای از بین بردن حق دیگری، پس اینجا پدر جد میخواد به استناد ولایت خودش و اولویت ولایت خودش ولایت پدره را از کار بندازه، این لایجوز. اگر میخواد لجاجت و عناد اینجوری داره، به غرضی نداره، در مهم نیست این طرف و اون طرف برای خودش، ولی میخواد او را از کار بندازه، انه رجل مضار، انک رجل، مثل اون انصاری، مثل اون ابن ثمره ابن جندب. نه، ضرار دیگه عارف نمیگه با ضرر یکیه، این دیگه بحثش در قاعده لا ضرر. مضارون و ضرر دو تا معنا داره و فرقش همینه که گفته شد. پس بنابراین ما لم یکن مضارن به معنای ما لم یکن مضرن نیست، بلکه به معنای این که بدر اولا است، ولی واقعا جایی که واقعا قصدش باشه به این نظری داره در این که به این داده بشه، چه پدر میخواد به اون یکی، چه نخواد این دلش میخواد به این داده بشه، اینجا عیبی نداره. اما اگر اینجا چیزی نبوده، این چون میبینه او میخواد به او تزویج کنه، حالا میخواد به او لجاجت کنه و مضار پدر باشه، یعنی تمسک به حق خودش کنه در اینکه حق دیگری رو از بین ببره. کجا حق دیگری؟ حق کیست؟ حق پدره. اون حق دیگری عبارت از ولایت پدر، این میخواد ولایت پدر رو از کار بندازه. ولذا تا پدر میگه به او بده، میگه نه بیا به این بده. حالا اینم فرزند مساویس با او، ذره‌ای هم درش نیست، بازم لایجوز. روایت مفادش دیگه یه معنای دیگری میشه و اوسع میشه از اون معنا. اینجا هم لایجوز، یعنی جایی که او را اون قید هم نمیگیره، این میگیره. اینجا از نظر مفسد و مستعد ممکنه هر دو یکسان باشه، ولی چون در اینجا عمل پدر، عمل جد به عنوان ضربه زدن و مضاریت با اب میخواد نگذاره، جا یزلق انه رجل مضار، تا پدر به یک مورد کفری رو پیدا میکنه، اونم میره مورد کفر دیگه رو پیدا میکنه، میگه نه به این بدید نه به اون. این انه رجل مضار، با اینکه از نظر تزویج هیچ ضرری نیست، هر دو فرض کنید یک جوره، ولی این در حقیقت جد در اینجا از ولایت خودش داره به شکل مضارگونه استفاده میکنه، ضرر داره انجام میده. اینه مراد مفاد مضار. اگر این شد، این دیگه ناظر به مصلحت و مفسده و مفسده و ضرر بنت نداره، ناظر به تشبث به این حق در مقابل از بین بردن حق دیگری که در اینجا حق دیگری حق پدره، ولایت پدره در حقیقت. پس این روایت یک نه دیگه، این اولویت ها اینجا معلوم نیست درست باشه، این چیز دیگر است. مفاد دیگه پدر اولاست، جایی که روی طبع خودش اونم دیده یک این بهتره، کفعه، نظرش به ای گرفته، آه پدرم نظرش به او گرفته، قصدم نداشته اگر اونم نمیخواست تزویج کنه، این به ای دلش میخواست بده این نوه خودش را، قصد اضرار به پدر و مضار بودن به پدرم نداره. این ازش استفاده میشه که در این چنین جایی پدر جد اولاست، اما اگر قصد لجاجت و از بین بردن حق پدر داشته باشه لایجوز. این احتمال چون در این روایت میاد، ممکنه کسی بگه این روایت دیگه از شرطیت عدم ضرر بر طفل رو نمیتونیم استفاده کنیم. خب دیگه حالا این دیگه بحثش دید، این اگر که ثابت نشده به قاعده لا ضرر بخونه، یا ثابت میشه براش یا ثابت نمیشه. پس بنابراین این دو روایت را اگر حالا این روایت از کار افتاد، روایت اول اگر ازش اون معنا رو استثار کنیم، این یک قیدیست که در باب نکاح ثابت بشه، اون وقت بازم جا داره البته کسی بگه خیلی خوب این در نکاح شرط شد، عدم اضرار، عدم مفسده، اما در باب اموال کی گفت شرطه؟ این تعدی از باب نکاح به باب اموال اون اشکالی را که گفتیم داره، که اگر شرطی شد در باب نکاح لازمش این نیست اون شرط در ولایت بر اموال هم باشه، چون به ولایت بر نکاح ولایت بر نفوسه و نفوس و بز اهم از مال، در اونجا چون ولایت بر اهم یک شرطی قیدی تقییدی شده به اینکه باستی مثلا عادل باشه یا مضر نباشه، اما در باب اموال اینا شرط نشده. اگر برعکس بود ولایتی اونجا ثابت میشد در اهم، گفتیم در مهم هم به طریق اولا ثابت میشه، اما اگر ولایتی نفی شد، معنای شرطیت نفی ولایته در فرض فقدان شرط، شرطیت تقیید ولایته و تضییق ولایت و نفی ولایت در جایی که این شرط نباشه، خب چون اونجا اهمه شد این شرط شرط شده، کی گفت در اون باب اموال که به اهمیت نگاه نیست بازم این شرط هست؟ این یه مناقشه دیگری است که در اصل این تقریب سوم میاد. اگر گفته شد نه ما دو باب رو از یه باب میدونیم، هر دو مهمن، اگر اونجا شد اینجا هم این شرطه، اون دیگه یه فحوای عهدتها علی مدعی هاست، میشه واه از باب نکاح به باب اموال، در باب نکاح نه بیشتر، در باب نکاح نه بیشتر. رضا ما بحثمون در اموال حالا نه نکاح. پس این تقریب اگر تمام شد در باب نکاح تمام میشه، در باب اموال تمامیتش متوقف بر اون فحوا و ملازمه است، که این فحوا اینجا محل اشکاله.